فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسرسا دریاد
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم خلق زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021 88 52 94 60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراشه، حتی تو گل و ماسه.
چقدر اینجا عوض شده؟
نه بابا، فقط نورا رو عوض کردیم.
چراغای بلاند به خاطر دمای رنگ استاندارد و سیارای بالا نور مناسب و رنگ‌های واقعی دارن. تازه خیرگی هم ندارن و چشم اذیت نمی‌کنن.
صنایع روشنایی بلاند، به روشنی زندگی.
صبحتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم که شنونده برنامه زندگی مثبت تربیت باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت درباره زندگی جنسی فرزندانمون هست، کودک و نوجوان. از هفته‌های گذشته با بازگشایی مدارس رفتیم سراغ محیط مدرسه، محیط آموزشی و توصیه‌هایی که باید همه ما اونها رو به کار ببندیم، چه والدین، چه اولیای مدرسه و چه دانش آموزان عزیزمون. اما این هفته می‌خوایم درباره محیط‌های ورزشی صحبت بکنیم، صرفاً درباره محیط ورزشی و البته باز هم توصیه‌های مطرح از نگاه سلامت جنسی. اما شما شنونده عزیز، هر پرسشی که درباره تربیت جنسی کودک و نوجوانتون دارید میتونید مطرح بفرمایید. مهمان برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستن و متخصص بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون 22 65 28 76، برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. عرض کردم با میزبان خانم دکتر کشاورز هستیم، فلوشیپ پزشکی جنسی. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم که همراه ما هستید. اما بریم سراغ محیط ورزشی. میدونم که به درخواست چند تن از شنوندگانمون ما پیگیر این موضوع بودیم و با شما هم در میون گذاشتیم و محیط‌های آموزشی شد اعتماد ما نسبت به محیط‌های آموزشی خیلی بالاست، گاهی بیش از حد و بیش از حد انتظار. ضمن اینکه نمیخوایم واقعا این اعتماد سلب هم بشه، اما واقع بینانه اگر نگاه بکنیم بالاخره اونم یه محیط اجتماعی هست و گاهی ما ساعتهای طولانی بچه هامون رو میسپریم به این محیط ها و میخوایم ببینیم که چه جور مسائل رو باید در نظر بگیریم. متاسفانه در سالهای اخیر مستنداتی به خصوص درباره برخی از ورزش‌ها نمی‌خوایم خیلی نگران بکنیم. من خیلی پیش آمده که شکایاتی برای آکادمی‌های فوتبال و مدارس فوتبال با توجه به علاقه‌مندی زیادی که خانواده‌ها دارن، من اسم آوردم به این دلیل که نه اینکه تو محیط‌های دیگه اتفاق نیفته، محیطیه که هم خانواده هم بچه خیلی دلش می‌خواد حرفه‌ای کار بکنه و گاهی ما میبینیم که سوء استفاده در سنین مختلف اتفاق میفته. اما کلی میخوایم بگیم که واقعا توی یک محیط ورزشی چه جور ویژگی ها و چه تفاوت های با سایر محیط های آموزشی داره؟ آیا این توصیه ها متفاوت خواهد بود؟
اولا که بله، خود محیط های ورزشی هم تفاوت هایی با هم دارن. مثلا فضاهایی که به لحاظ پوششی بازتر هستن، فضاهایی هستن که اصطلاحا ما بهشون میگیم فضای با رنگ قرمز، در واقع انگار یه هشدار داریم روش، مثل استخر، فضاهایی که در واقع احتیاط بیشتری میطلبه. ولی به طور کلی در فضاهای ورزشی، اولا که به هر حال ورزش و فعالیت بدنی یه ضرورته برای بچه ها، پس دقت کنیم که گاهی به خاطر نگرانی هامون بچه ها رو از این فضاها محروم نکنیم. این صرفا مربوط به فضاهای بیرون از مدرسه ها نیست، در خود مدرسه ها هم توی زنگ ورزش یا فضای ورزشی که ایجاد میشه این ملاحظاتی رو که میگیم باید وجود داشته باشه. یه سری ملاحظاتی مربوط به اون فضایی هستش که والد باید چک بکنه، یعنی که من چگونه فضایی رو میبرم، اون فضا چه نظارت‌هایی روش وجود داره، یعنی که بالاخره دوربینی در چه قسمت‌هایش هست یا نیست، این دوربینه فعال هست یا نیست، چون خیلی وقتا مثلا دوربین هست ولی فعال نیست، و یه مسائلی رو اونجا چک میکنم دیگه. مثلا اینکه یک بحث خیلی مهم اینه که خب تعویض لباس‌ها کجا اتفاق می‌افته، این فضاها چه جور از هم تفکیک شدن. پس اول من یک نظارتی خودم دارم که در چه فضایی میخوام فرزندم رو ببرم، اون فضا چه مشخصه هایی رو داره. حالا حتی اگه مدارس هم هستن، ببینید بچه ها الان مثلا میخوان گرم کن ورزشیشون رو بپوشن دیگه، چه فضایی برای تعویض لباسشون آیا مثلا توی مدرسه در نظر گرفته شده یا نه. پس اگر مثلا مربی ورزش میگه که سر کلاس من مثلا اون روز لباس جداگونتون رو بیارین، بچه کجا باید تعویض بکنه؟
ضمن اینکه ما حالا اختلاف سنی هم تو مدارس داریم دیگه. بله. بچه‌ای هستن با جسه بزرگتر، بچه‌ای هستن با جسه کوچیک‌تر. بله. فرآیند بلوغ تو بعضیا کامل‌تر شده، تو بعضیا نه، تو همون مراحل ابتداییش. همه اینا بالاخره بله. تو اون محیطی که تعویض لباس میشه و
اصلا شوخیایی که بچه‌ها میکنن که همون لمس بعدی که ما اسمش گذاشتیم، اونا در قالب شوخی اصلا ممکنه شیطنتایی رو انجام میدن و اصلا نمیتونن، و این بعدن تو فضای حیات مدرسه هم کشیده میشه. پس ببینید ما وقتی میریم در ساعت ورزش، مربی‌های ورزشی ما چه توی مدارس باشن چه باشگاه‌ها باشن، باید یه سری دقت‌هایی رو خودشون هم داشته باشن. من والد پس اول نظارت می‌کنم بچه‌هایی که زیر سن 12 سال هستن رو اگر در فضای ورزشی می‌خوام بذارم، بهتره که ناظر باشه هر از گاهی، حداقل من اگه نمی‌شینم ولی سرزده برم یه در واقع بررسی بکنم. اون حسی رو که از فضا می‌گیرم خیلی مهمه، گاهی وقتا به حس‌هاشون باید اعتماد کنن که چرا مثلا احساس کردم یه رفتاری اتفاق افتاد، نه با فرزند من ولی به طور کلی که به نظرم رفتار جالبی نبود. این که خب بهتر که بچه من نبود، این نه، یه خود مسئولیت پذیرتر باشیم. یعنی اگه داریم موردی رو هم میبینیم، خوبه که مثلا مسئول اون باشگاه رو در جریان قرار بدیم، چون گاهی وقتا ما یه چیزهایی رو اصلا داریم از دور مشاهده میکنیم. یه سری نظارت هایی مربوط به مسئولی هستش که مربی ها رو دعوت میکنه، پس وظیفه نظارت داره چگونه مربیانی با چه پیشینه ای رو دعوت میکنم و ناظر باشم. اعتماد که نمیتونیم بکنیم، ما داریم در واقع گلهای کشوری رو میسپاریم دست کسی که میخوایم تربیت ورزشی داشته باشه. خب خیلی مهمه که آسیب نبینه و کودکانمون رو باید آگاه بکنیم، نوجوان رو آگاه میکنیم از اینکه چگونه خودش رو مراقبت بکنه. دوباره خود مراقبتیه رو موقعی که میخواد بچه ها ورزش برن بهشون یاد میدیم، لمس ها رو یاد میدیم، بهش یاد میدیم که اگر مثلا فضای حریم خصوصیت رعایت نشد بیا به ما گزارش کن. این که مثلا در همون که گفتم از تعویض لباس میگیره تا نوع رفتارهایی که اتفاق میفته، به بهانه تمرین لمس هایی که اتفاق میفته، هر آنچه که ببینید باید به بچه ها اینطور بگیم هر لمسی که به تو حس بد داد باید گزارش بکنی، چون وقتی فقط میگیم لمس بد که بچه متوجه حسش نمیشه که. پس هر آنچه که به تو حس بدی میده به ما گزارش کن. حالا ما که بنا نیست بریم کار هیجانی انجام بدیم، ولی نظارت پیگیریه، بریم ببینیم داستان چی بوده اصلا، تا میرسیم خانم علوی عزیز به این که تصویر بردایی هایی که توی فضا اتفاق میفته، آیا مربی ها مجازن از اون فضا بدون اجازه والد و کودک فیلم بگیرن، عکس بگیرن و توی این پیج هایی که میخوان به انتشار بگذارن؟
داشتم فکر میکردم کی رعایت میکنه اصلا.
خب خیلی مهمه، اصلا ما میدونیم که باید بریم بچه‌مون رو آگاه کنیم که اگه کسی میخواد از تو عکس بگیره باید ازت اجازه بگیره.
واقعا خیلیامون اینو با
خبر نیستیم. وقتی خود مربیام نمیدونن، مثلا پیش اومده که من تذکر که دادم گفتن خانم دکتر ما خودمونم به خدا نمیدونستیم این کارمون اشتباهه، یعنی از او عمدی انجام نداده، اون مثلا فکر کرده که میخواد حالا یه تبلیغ انجام بده، نمیدونه که این حقوق کودکی که داره زیر پا میگذاره داره آسیب پذیرترش میکنه. ما در مورد آزار جنسی میگیم بچه‌ها رو در فضاهایی قرار ندیم که مستعد آزار بشن، یکیش میشه انتشار فیلم و عکس از کودکان و نوجوانان.
در مورد این انتشار فیلم و عکس بیشتر ازتون بپرسم، متاسفانه متداول شده والدینی که بچه‌هاشون رو تبدیل میکنن به فردی که حالا چهره است در محیط رسانه‌ای.
بله، بله.
و خب بچه ها دلنشین صحبت بله. کردنشون شیرینن، دوست داره آدم حرف زدنشون رو بشنوه و خب جذب میکنه مخاطب. بله. متاسفانه با توجه به اینکه این صفحات عمومی هم هست معمولا برای گرفتن مخاطب بیشتر و دنبال کننده بیشتر، بین این افرادی که دنبال کننده هستن ممکن افرادی هم باشن که افراد آزارگر
بله.
باشن.
بله همینطوره، آزارگر کودک و نوجوان یک بیمار جنسیه که چهرش هیچ فرقی با آدم عادی جامعه نداره، حتی گاهن در موقعیت شغلی قرار میگیره که قربانیانش اونجا هستن، میتونه مربی یه باشگاه باشه، میتونه معلم یه مدرسه باشه، میتونه مربی مهد کودک باشه، میتونه توی پارک در واقع در فضایی باشه که کودکان حضور دارن، میتونه پرستار کودک باشه. پس آزارگر حتی گاهی وقتا میره شغلها رو انتخاب میکنه که دسترسی به قربانیانش داره. چرا؟ چون اون به لحاظ جنسی در انحراف جنسی قرار داره، بیماره. ولی شکل و شمایل آزارگر مردم فکر میکنن حتما باید مرد باشه، اصلا اینطور نیست، حتما باید یه هیکلی داشته باشه، اصلا اینطور نیست، حتما باید یه جور ما بتونیم تشخیصش بدیم، اصلا اینطور نیست. خیلی وقتا وقتی که آزارگری میکنه همه میگن ما اصلا فکر نمیکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما همش داریم از ظواهر رو نگاه میکنیم. آزارگری یادمون باشه هیچ کس نمیتونه بگه شیطون گولم زد، یک چیزی عمیق تر از اینه، برنامه ریزی شده است، قربانی میگیره فرد و هدفش کودک و نوجوان هستن، یعنی در برانگیختگی جنسی این آدم با کودک و نوجوانه. کسی که نمیتونه اجازه بده از خودش در واقع اونو مورد سوء استفاده قرار میده. وقتی ما بزرگسالا نمیتونیم تشخیصش بدیم، چطور فکر میکنیم کودک ما میتونه تشخیصش بده؟ اون خیلی زیرکانه با دوستی با اعتماد سازی میاد، در واقع اولین کاری که میکنه ساخت اعتماده که بتونه قربانیش رو به سمت خودش بکشه، بتونه بهش یاد بده چطور پنهانکاری بکنه، راز بهش میگه. و حالا ما ایم که باید ببینیم چقدر ما کودکمون رو آگاه کردیم که چه رازهایی رو باید نگه داری، چه رازهایی رو باید بگی یا نگی. اینا چیزایی هست که بچه‌ها باید آموزش ببینن. در این حال ما باید نظارت بکنیم. زیر 12 سال قطعاً باید والدین همیشه ناظر باشن، در فضایی مثل استخرها قطعاً باید مرتب برم سر بزنم، یا یه والدی که هم جنسه باشه با کودک خیلی کم سن و سالش در فضای استخر. و این به این معنی نیست که من چون کودک آگاه کردم دیگه مسئول شد، نظارت ما هست. بالای 12 سالم اینطور نیست که ما کودکان رو رها میکنیم، ولی بالاخره یکم توان مراقبتیش بیشتره. باز هم ما باید همچنان این دید نظارتیمون داشته باشیم، چون ببینید تو خیلی از فضاها کودک و نوجوان متوجه اون آزار یا اتفاق نرمی که داره میفته نیست، اصلا نمیدونه که این اتفاقی که داره میفته گونه ای از آزارگریه. ما حتی خان ملوی عزیز تو بزرگ سالا یه وقتا یه چیزایی میان تو مطب به من میگن که من میگم این آزار بوده، میگم اصلا متوجه نشدم، ولی الان که شما میگی میبینم آره آزار بوده. پس وقتی یه بزرگ سال که ما فکر میکنیم بالغه نمیدونه که در فضای آزارگری قرار گرفته، چطور فکر میکنیم مثلا کودک ما باید این تشخیص بده؟ بر همین در فضای آزار برای کودک و نوجوان اصلا مقصر این دوتا بخش کودک و نوجوان ما نیست. اینو یادمون باشه که اگه بچه‌ها مورد استفاده مشکلی قرار میگیره، سوء استفاده میشه، بچه‌ها رو شماتت نکنی. من که گفتم چرا این اتفاق افتاد، من که اومدم چرا فلان، اصلا بچه‌ها نیستن، اون آزارگر تونسته رخنه کنه و این اتفاق افتاد.
خیلی ممنونم. مقدمه جامع خانم دکتر کشاورز رو شنیدید، فلوشیپ پزشکی جنسی، مهمان برنامه مثبت تربیت. اونچه که ما در این برنامه تقدیمتون می‌کنیم راجع به محیط‌های ورزشی، موازین و ملاحظات و مسائلی که باید ما رعایت بکنیم، اون محیط آموزشی باید رعایت بکنه، انتخاب مربیش، ویژگی های مربی ورزش، محیط ورزش، مسائلی که همه ما باید مد نظر قرار بدیم تا نگران بروز مشکلی نباشیم از نظر سلامت جنسی. شما فرصت دارید که به ما تلفن کنید و پیامک ارسال بفرمایید، درباره هر موضوعی که میخواید در مورد کودکان و جوان از ما بپرسید. ما صرفا داریم راجع به محیط ورزشی صحبت میکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شما. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مثبت تربیت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. از این فرصت استفاده کنید. حضور یک کارشناس سلامت جنسی رو در این برنامه داریم، فلوشیپ پزشکی جنسی خانم دکتر زهره کشاورز، و پاسخگوی پرسش های شما. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست. شنوندی میگن که یه حرکاتی هست که حالا تو ورزش باب شده.
بله.
مثلا میزنن به پشت هم. بله. دیگه این حالا بالاخره بچهای ما میبینن فکر میکنن همین مثل شوخی دستیه که الان بین نوجوانای بله. ما باب شده.
خیلی خوب شد اینو پرسیدن، چون اتفاقا من میخواستم یه گذری به همین مسئله بزنم که ببینید وقتی ما فضای ورزشی رو نگاه میکنیم، خارج از اون فضای مدرسه منظورم باشگاه هاست، معمولا تو سنین مختلفی میان در گوشه این باشگاه به ورزش های فعالیت بدنی مختلفی مشغول میشن. ببینید وقتی ما در فضای کودک و نوجوان داریم و بالغ داریم، دیگه اینجا وظیفه مربی و مسئول باشگاه هست که یه سری ملاحظاتی رو باید رعایت کنه. این اخلاقیه. اینکه بزرگسالا اصلا ممکنه با هم الفاظی رو رد و بدل میکنن یا داستانهایی رو تعریف میکنن یا چیزهایی رو به انتشار میگذارن که حواسشون نیست که کودک و نوجوان اونجا شاهده. میدونین خیلی وقتا اصلا ممکنه یه بالغ که مثلا بالغ که منظورمون جوانان اکثرا تو این فضاها دیگه همین هولوش سنی مثلا 23-24 سال زیر 30 سال و دارن شوخی میکنن یا یه چیزایی رو تعریف میکنن یا یه روابطی رو تعریف میکنن که اصلا بچه ها نباید بشنون، یا نوجوانی که اونجاست داره الگو میگیره نباید این محیط رو به این شکل متوجه باشه. پس خیلی خوبه که اگه به لحاظ اخلاقی بتونن تفکیک کنن یا ملاحظات و مسائلی رو مربیا تذکر بدن که حداقل در فضایی که مثلا قرار فعالیت بدنی باشه و کودک نوجوان در اون فضا هست خیلی ملاحظات سنگین تره. نظارت خود مربی ها بسیار مهمه. گاهی وقتا خود مربی ها اصلا عامل اینجور الگوسازی های اشتباهی هن اصخایی میکنن، ولی ببینید یه وقت خود مربی داره از الفاظی استفاده میکنه، از شوخی های استفاده میکنه که واقعا لمس خوبی نیست. ببینید شاید ما بگیم که نه این شوخی فضا رو شادتر میکنه، ولی کودک و نوجوان نمیتونه اینو تفکیک کنه از آزارگری و فکر میکنه هر کسی میتونه این کار باش انجام بده، به خصوص کودکان، و قبه اون قضیه براش میریزه. عمیقا ما میگیم که ببینید بدن یک فضای خصوصیه، لمس کردن بدن به هر شکلی که باشه ورود به فضای خصوصی شخص دیگریه. قطعا اگر حتی من مربی میخوام مثلا یک حرکتی رو اصلاح کنم، چقدر قشنگه که مثلا به اون کودک یا نوجوان بگم که میخوام این حرکت رو اصلاح کنم، اجازه است؟ یعنی در واقع این بدون همه باید ازش هی اجازه بگیرن که این دست بزنن به بدنش.
داشتم فکر میکردم واقعا چقدر این شرایط حد اکثر شرایط مطلوبه،
ولی خیلی خوبه، خیلی هم سخت نیست. ببینید من پزشک که میخوام الان مریض معاینه کنم، من پزشک به این راحتی با وجودی که میگن محرمم و فلان، ولی من این عادت رو همیشه داشتم و دارم. هر مریض رو تخت میبرم میگم اجازه است من این قسمت شکم بدن فلان معاینه کنم، برای این که ببینید ما میخوایم به حریم خصوصی کسی دیگه وارد شیم. این بعد یاد بگیره که به این راحتی هر کسی نمیتونه دست بزنه.
ضمن اینکه بدون قرار هست چه معاینه برش اتفاق.
دقیقاً. اصلا ما اصلا جزء کدای اخلاقی مونه که کاملا قبل معاینه بعد توضیح بدیم به مراجعمون که من میخوام چیکار انجام بدم. پس تازه من با بالغ طرف هستم، با کودک نوجوان که ملاحظاتش خیلی بیشتره. مربی های ورزشی خیلی الگوهای بچه‌ها میشن توی اخلاق، منش، چون ببینید بچه‌ها از معلمای مدرسه یه جور الگو میگیرن، ولی از مربی ورزششون یه جوره دیگه. چرا؟ فضای ورزش فضای شادی و نشاطه، فضاییه که جذابه، برای همین مربی الگوی جذابتریه برای کودکان و جوان،
علاقه منترم میشن
خیلی.
مربی ورزشش.
و برای همین وقتی که مربی ما چه به لحاظ اخلاقی چه جملاتی که به اینا میتونه یاد بده، ببینید ما مربیای بسیار خوبی داریم که من الان میدونم میشنوم و میبینم که چقدر قشنگ دارن حتی وظیفه والدین رو به عهده میگیرن. مربی که مثلا گاهی به من میگه که مثلا خواهم نشون اینو به من آموزش بده، من اینجا چی بگم، چی کار کنم، یا همچین مسئله پیش اومده بعد به این کودک چی بگم، میدونین از تجربه شخصیش استفاده نمیکنه، علمی برخورد میکنه. و حتی انقدر بعضی از مربی‌ها دقیقاً که شاهد آزار کودک در خونه هستن، پیگیری میکنن که این بچه اصلا داستانش چیه. همیشه هم این نیست که ما بگیم در فضای ورزشی داره اتفاق میفته. یک معلم یا آموزگار یا مربی خوب تغییرات یک کودک رو داره میبینه، تغییرات نوجوان داره میبینه، براش مهم میشه چرا این نوجوان گوشه‌گیرتر شد، چرا احساس میکنم داره سیگار میکشه، چرا احساس میکنم رفتار پرخطر داره نشون میده، اینجا با من امتر اصلا اومده حرف زده، من چقدر بلدم هدایتش کنم. خواهش میکنیم که در حوزه کودک نوجوان این یه دانشه، یه آگاهیه، همینجوری بهشون پیشنهاداتی ندیم که غیر علمی باشه،
تجربه زندگی شخصیشون و خلاصه زندگی دیگران اینا به دردشون نمیخوره. باید آدم بدونه که چی کار
اصلا باید. یکی از چیزایی که مربی ها با بچه ها پیدا میکنن اینه که بچه ها چون دوستشون دارن خیلی از مسائلی که به والدین نمیگن میره به مربی میگه، مثلا اینطوری شد اینطوری، به نظرت من چی کار کنم. اونجا ازش زمان بخواید و علمی برخورد کنیم ببینیم واقعا بهترین کار چیه، نه اینکه چون من نوعی رفتم جواب داده اینو به بچه بگم، شاید این یه مسیر بدتری رو بره، یه مسیر اشتباهی رو بره، اصلا یه برداشت اشتباهی داشته باشه. در همین این نظارت والده، نظارت مربیان، نظارت خود مسئول باشگاه روی کلیات اون مسئله و آگاهی بچه‌ها باعث میشه که ببینید ما یه تجربه خوشایند رو تبدیل به یک آسیب یا آزاری که ماندگار نکنیم.
شنونده ای عزیزی پرسیدن که قبل از اینکه بچه رو ثبت نام کنیم چطور بفهمیم این مربی واقعا از نظر روان و جنسی سالم هست یا نه؟
اینه که نمیتونیم هیچ وقت بفهمیم. میدونین یه مسئله ای که تو هیچ جای هیچ کسی رو نمیتونید این شکل ارزیابی کنید. گفتم شما همیشه فرض بر اینه که فکر کنید که بعد من در محیطی که کودکم میره در واقع من توانمندش کرده باشم. ببینید آموزش مثل واکسن میمونه، ما چطور واکسن میزنیم برای پیشگیری، هر جایی میخوایم پیشگیری کنیم باید آموزش بدیم، از بازخوردهای کودکمون میفهمیم که رفتارها درست بوده یا نه، و خودمون هم نظارت میکنیم. گفتم خیلی وقتا ما تو فضاها میریم خود ما شاهد مسائلی هستیم که متوجه میشیم که این رفتار درست نیست. ببین همش هم رو انحراف جنسی و اینا نریم. خیلی وقتا میگم یه مربی نمیدونه که مثلا نباید بچه‌ها رو مرتب به خاطر دوست داشتن بغل بگیره، دوستشون داره مرتب بغلشون میکنه، ولی نمیدونه که این بغل گرفتنه باید با کسب اجازه باشه. حتی بچه‌ام میگه اجازه میدم، بیش از حدش باعث میشه که این در واقع نمیتونه تفکیک بکنه این بغل رو با بغل افراد دیگه بیرون از اون فضا، و دوست داره اصلا. برای همین ما همه چی تو تشویق هامونم دقت کنیم که گفتم اون مرزها، اون حریمها خیلی مهمن، به خصوص دوران کودکی و نوجوانی بچه ها دارن مرتب فرم میگیرن، باید خیلی دقت کنیم.
پرسیدن اگه این همه بچه ها رو محدود کنیم بچه پاستوریزه بار نمیاد؟ حالا من اون واژه دوم که برمی فرستدن نخوندم چون بالاخره ما ملاحظاتی داریم داره به کارگیری واژه ها، ولی حالا قشنگش این بود که پاستوریزه بار نمیاد بچه. اولا این که محدودیت هست،
محدودیت. اولا ببینیم ما اتفاقا داریم بیشتر اینا رو آگاه میکنیم. اتفاقا وقتی شما هیچی نگین پاستوریزه است. ببخشید من این کلمه رو چون خودشون گفتن، من اصلا عقیده ندارم به این کلمه، ولی ببینید وقتی ما تو ناآگاهی میذاریم جامعه رو، جامعه بیدانش ناآگاهه و اشکال براش ایجاد میشه. اتفاقا آگاه کردن، دانش و آموزش ایجاد کردن، این اتفاقا این از اون فضای نادانی میاره و آگاهترش میکنه. گفتم توانمند میشه، مراقبت میکنه از خودش، چطور که ما توی مدارس کاملا متوجه میشیم بچه هایی که آموزش دیدن با بچه هایی که هیچی نمیدونن. در فضای آموزشگاه حتی مربی ها میان میگن، میگن مثلا مشخصه، و اتفاقا آزارگر اون قربانی رو انتخاب میکنه که هیچی بلد نیست و خیلی پیگردی هم نداره، یعنی هوشمندانه در بین این همه بچه چرا یکی دو تا رو انتخاب میکنه، چرا یه جمعی رو انتخاب میکنه که انتخاب شده در آورده بوده؟ چون میره اون بچه‌هایی که اعتماد به نفس ندارن، عزت نفس ندارن، پیگیری ندارن، مشاجرات خانوادگی دارن و گاهن مربی متوجه شده در صحبت‌ها و درد دلای بچه، پس آزارگر در واقع از این سوراخ‌ها میاد وارد میشه.
حالا این برداشتم نمیخوایم شما شرمنده عزیز داشته زیادی نگران بشین یا بچه‌تون خیلی نگران بکنیم، ما صرفا داریم بر اساس آنچه که تو دنیا اتفاق میفته، حالا چه کشور خودمون چه نقاط دیگه دنیا، خبرهایی که مستند برای ما در میاد و گزارشاتی که میشه کارشناسان سلامت جنسی و به حال منابع خودشون اونچه که مطرح میکنن، صرفا میخوایم این آگاهی رو هم خودمون کسب کنیم هم به فرزندمون انتقال بدیم بدون اینکه بخوایم